کنار در یه خانه کنجره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. همکنون در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب که به صورت زنده این برنامه تقدیم حضورتون میشه. میتونید سوالات خودتون رو در مورد مسائل و مذاهب اسلامی و یا حالا شبهه‌ای، نکته‌ای، سوالی و یا ابهامی اگر در این فضا وجود داره، انشاءالله اینها رو ارسال بکنید تا ظرفیت این برنامه به صورت تمام و کمال در خدمت شما عزیزان و بزرگواران قرار بگیره. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار سرور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی، کارشناس مذهبی، کارشناس فرق، ادیان و مذاهب هستیم که انشاءالله بتونیم کمال بهرمندی و بهره‌وری و استفاده از دانش این عزیز رو داشته باشیم و این توفیق رو خداوند انشالله همراه ما قرار بده. در خدمت استاد هستیم، انشالله ورودی داشته باشن جهت عرض سلام خدمت شما عزیزان و بعد هم سوالات پیش رو که معمولا سوالات شما عزیزان و بزرگواران هست اونها رو مطرح میکنیم و در خدمتون خواهیم بود. استاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام به پیشگاه مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سرور زنان عالم، و با گرامی داشت روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم در حوزه مسائل مذهبی، دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی در موضوعات مختلف. سوالاتی داشته باشید در خدمتتون هستیم و با رعایت این جهت که صرفاً ما به صورت علمی و بدور از هر گونه تعصب بنا داریم که مطالب را توضیح بدیم، دیدگاه مذاهب مختلف، شیعه، اهل تسنن، و صرفاً جنبه علمی و روشنگری داشته باشه بدون این که اهانت و جسارتی به هیچ یک از اتباع مذاهب اسلامی بشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و بزرگواری می‌فرمایید. جناب استاد، یکی از سوالات اینه که پاره ای از شبکه‌های وهابی اینجوری مطرح می‌کنن، میگن که برخی مطالبی که در مورد برخوردهای ناشایست و نامناسب نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها گزارش میشه، اینها با شهامت و غیرت علی ابن ابی طالب علیه السلام سازگاری نداره. اینو توضیح بفرمایید و تبیین رو روشن بکنید.
ببینید، ما هرگز در صدد این نیستیم که به برخی مسائل اختلافی بپردازیم و آنچه که موجب احیانا ایجاد تنش و نگرانی میان مذاهب اسلامی باشه دوست نداریم بپردازیم. اما وقتی که یه چیزی زیاد تکرار میشه و برخی شبکه‌های وهابی زیاد دامن میزنن و افراد میپرسن، چاره این نیست که اندک توضیحی داده بشه. در این رابطه باید عرض کنیم این استدلالی که برخی از اینها مطرح کردن، خب یه استدلال سخیف و سستی است. با این که نمیخوایم به این موضوع مفصل وارد بشیم، ولی اشاره میکنیم که اگر در موضوع نامناسبی، برخورد نامناسبی، پیامبر یا ائمه اهل بیت علیهم السلام برخوردی ننمودند، همیشه نشانه این نیست که چنین اتفاق نامناسبی رخ نداده. ببینید اگر دوره زندگی و حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مطالعه و بررسی کنیم، می‌بینیم که در زمان حیات آن حضرت یک سری مشکلات بسیار حادی برای مسلمانان به وجود آمد و پیامبر هرگز برخوردی نکردند، یعنی برخورد فیزیکی و برخورد جدی و قاطعی با این امور نکردند. آیا می‌شود این امور را تکذیب کرد؟ در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چقدر میشد که عده‌ای مسلمانان را میگرفتند، اذیت میکردند، شکنجه میکردند، بلال ها را میگرفتند، پیرهنشون در می آوردند، اینها را روی خارها میکشوندند. خبر اینها به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسید، ولی آن زمان پیامبر خدا با تمام شهامت و شجاعت و غیرتی که نسبت به مسلمانان داشتند عکس العملی نشان ندادند. ببینید پیامبر خدا خودش را پدر امت می داند. هر پیامبری پدر معنوی امت خودش هست. مردان امت را پسران خود و زنان آنها را دختران خود می داند. در این حال، یعنی از نظر حساس بودن نسبت به آنها، می بینیم عکس العملی نشان ندادند. وقتی که جناب عمار ابن یاسر را مشرکین و بت‌پرستان مکه گرفتند، پدرش یاسر را دستگیر کردند، مادرش سمیه را هم دستگیر کردند، اینقدر این عزیزان را شکنجه کردند برای اینکه از اسلام برگردند، از پیامبر اسلام برگردند و اینها بر نگشتند. جناب یاسر پدر عمار زیر شکنجه ها جان داد و شهید شد. سمیه مادر عمار زیر شکنجه ها جان داد و شهید شد. عمار هم مقدار زیادی شکنجه شد تا اینکه در پایان برخی جملاتی که گفته بودند و از او می‌خواستند تکرار کرد و او را آزاد کردند، که البته پیامبر کار او را تأیید کردند. قرآن هم در این مورد آیه‌ای نازل کرد، آیه 106 سوره نحل، که کار عمار رو تأیید کرد. مقصود ما این قسمت هست که خبر این جنایاتی که مشرکین انجام می دادند و این برخوردهای نامناسب به پیامبر خدا می رسید، اما پیامبر می بینیم هیچ برخوردی نکردند. چرا؟ خب پیامبر خدا همانند هر فرد حکیم و عاقل و دانشمندی در نظر میگیرد در مقابل مشکلاتی که به وجود آمده، اگر برخورد فیزیکی و یا برخورد شدید حتی زبانی داشته باشه بهتر میشه یا بدتر. اگر بهتر بشه برخورد میکنن، اما اگر ببینن یه مشکلی پیش آمده، اگر برخورد کنن مشکل حل نمیشه، ممکنه بدتر و بیشتر هم بشود، تحمل میکنن. در تمام 13 سالی که پیامبر خدا از بعد از بعثتشون موندن در مکه تا وقتی که هجرت کردن، یک بار حضرت دست به شمشیر نبردند. با تمام شهامت و شجاعت و غیرتی که داشتن، موقعی که مثلا خبر شهادت سمیه به جرم ایمان به پیامبر اسلام و قرآن به پیامبر میرسد، برای پیامبر مثل اینه که خبر شهادت یکی از فرزندانش را به او بدهند. اینها فرزندان معنوی پیامبر بودند و این حدیث هم از حضرت نقل شده که فرمودند انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی به منزله دو پدر این امت هستیم، پدر معنوی امت هستیم. در این حال اقدام نفرمودند. چرا؟ چون دیدن اگر اقدامی بکنن، دست به شمشیر ببرن، عکس العمل تندی به خرج بدن، اونجا مناسب نیست، کار بدتر میشه، دشمنان میریزن، همون تعداد قلیلی که وجود داشتن ممکنه اینا همه کشته بشن و دیگر از اسلام چیزی باقی نماند. 13 سال تحمل فرمودن تا بعد از 13 سال هجرت کردن به مدینه، اونجا حکومت تشکیل دادن. وقتی که باز مشرکین از مکه راه افتادن مدینه برای جنگ با مسلمانان، اون موقع آیه نازل شد: اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو. اجازه داده شد به این افرادی که، به این مسلمانانی که یقاتلون، با آنها جنگ می شود، یعنی دشمنان آغازگر به جنگ با آنها هستند، اجازه دفاع داده شد. چرا؟ به انهم ظلمو، به خاطر اینکه اینها مظلوم واقع شدند، این همه بهشون ظلم شد، حالا قدرت پیدا کردن، خداوندم اجازه داد که مقابله کنید. لذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لباس رزم پوشیدن، شمشیر به دست گرفتن، مسلمانان هم همچنین جنگیدن با مشرکین که در اولین جنگ 70 نفر از مشرکین را کشتند و 70 نفر از آنها را به اسارت گرفتند و به اصطلاح یک ضرب شستی به مشرکین نشان دادند. ببینید اینا رو من برای چی گفتم؟ برای این که اگر در جایی دیدیم فردی با کمال شهامت و شجاعت و غیرتی که دارد برخوردی نکرد، این نشانه این نیست که برنامه‌های نامناسب و خلافی انجام نشده. گاهی اوقات انجام شده، ولی فرق انسان شجاع حکیم با فرد متهور غیر حکیم همین جاست. متهورم انسان ناترس، شجاع حکیمم ناترس. فرقشون اینه که فرد متهور غیر حکیم هر جا چیزی خلاف به نظرش رسید، خلاف طبعش بود، فوری وارد عمل میشه و درگیر میشه، چه بهتر بشه چه بدتر. اینه بهش میگن تهور. ناترسی بیجا، اقدام کردن بیجا میشه تهور. اما شجاع حکیم کسی است که با تمام شهامت و شجاعتی که دارد، قدرتی که داره، از شهامت و شجاعت و غیرتش در پرتو عقل و فکر استفاده می کند. ببینه جای آن است که برخورد شدید بکند، دست به شمشیر ببرد، دست به شمشیر می برد. اگر ببینه که نه، اینجا مناسب نیست، جای برخورد فیزیکی نیست، سکوت می کند، اقدام نمی کند. در جریان صلح حدیبیه می بینیم که وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتن، تشخیص دادن که همکنون مناسب است که اینجا صلح را بپذیرن، امضا کنن، علمای اهل سنت نقل فرمودن موقعی که حضرت تصمیم گرفتن صلح نامه را امضا کنن، خلیفه دوم به حضرت گفت که اولسنا علی الحق اولیسو علی الباطل، مگر ما بر حق نیستیم؟ مگر اونها بر باطل نیستن؟ فلمازا نعت دنیت فی دیننا، چرا ما تن به ذلت بدهیم؟ بعد میگن حضرتی نپذیرفتن، فرمودن نه، بالاخره من پیغمبر خدا هستم، مصلحت را میدانم. با همه این حرفا پیغمبر قبول نکردن، صلح کردن. با تمام شهامت و شجاعتی که داشتن میخواستن برن عمره، از همونجا برگشتن، کوتاه آمدن. خب فرق بین شجاع حکیم و فرد غیر حکیم اینجاست. لذا ما نمیخوایم وارد ریز این قضایا بشیم، اما اینکه ادعی بگوین نه هیچی نبوده، اگر چنین برخوردهایی بود حضرت علی علیه السلام حتما از خودشون موضع نشان میدادند و وارد درگیری میشدند. خب این قضایا زمان 13 سال بود، پیامبر خدا بودن، حضرت علی علیه السلام بودن، هیچ برخوردی نکردن، این نشانه این نیست که این قضایا رخ نداده. اولین دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جناب زینب وقتی که میخواست از مکه به مدینه هجرت کند، یکی از مشرکین متوجه شد، حبار ابن الاسود. علمای اهل سنت در شرح حال حبار اینو نوشتن، گفت پدرش همینطوری از دست ما گریخته و فرار کرده، حالا ما بگذاریم دخترش هم همینطور بره، نخواهیم گذاشت. در زمانی که جناب زینب درون هودجی و کجاوی روی شتر قرار داشت و آماده حرکت بود، این مرد آمد و با اون زمان مشرک و بت پرست هم بود، با نیزه و شمشیر چنان زد به این هودجی که در درون او دختر پیامبر جناب زینب وجود داشت که این سبب سقط جنین ایشان شد، سقط جنین کرد. بعد هم خبر این موضوع به پیامبر رسید. خب پیامبر با تمام شهامت و شجاعتی که داشتن و غیرتی که نسبت به فرزندشون داشتن و حالا یه نفر ناجوان مردانه برخورد کرده و با زن که معمولا مرسوم نبود کسی با خانمی درگیر بشه، با یک زن دختر پیامبر درگیر شده، سبب سقط جنین دختر پیامبر جناب زینب شد. اما پیامبر با تمام شهامت و شجاعت حرکت نکردن، از مدینه حرکت کنن بیان مکه. چه فرد پلیدی بوده چنین کاری انجام داده؟ با تمام شهامت و شجاعت و غیرت میتونستن از مدینه حرکت کنن بیان مکه، این طرف رو پیدا کنن و او برخورد کنن، ولی چنین برخوردی نکردن. بعد هم که خود این فرد آمد و اظهار اسلام کرد، باز هم حضرت برخوردی نکردن، نه خودشون در همون ابتدا برخوردی کردن، نه گروهی فرستادن کاری انجام بدهن، با اینکه این فرد سبب حتی سقط جنین جناب زینب شد. بنابراین خواستیم بگوییم که اگر برخوردی نشد، نشانه این نیست که هیچ موضوعی نبوده، به ویژه اینکه برخی از امور را علماء بزرگ تسنن هم مانند علمای شیعه نقل کردن، برخی برخوردهای نامناسبی که بوده در صحیح بخاری اشاره شده، در المصنف ابن ابی شیبه اشاره شده، مورخین مانند آقای طبری و غیر طبری نقل کردن، که ما در صدد وارد شدن این بحث نیستیم.
بله جناب استاد، سوال دیگری است باز در مورد وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. این که نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها در مورد حدیثی که خلیفه اول نقل کردن که پیامبر فرمودن که از ما انبیا ارثی باقی نمیمونه، این چیه و حضرت چگونه تحلیل میکردن این حدیث رو؟
ببینید، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از برخوردی که کردن، همون برخوردی که آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل کرده اند، معلوم میشه که حضرت فاطمه علیها السلام یا این حدیث را در اصل قبول نداشتن و عرض کنم که درست نمیدونستن، از قول پدرشون نمیدونستن، و یا این است که نظرشون این بوده که تطبیق این حدیث در این مورد اشتباهه. اگر هم پیامبر فرموده اند که از ما انبیا ارثی نمیماند، مقصودشون ارث مادی برای امتشون، پیامبر همانطور که عرض شد پدر معنوی امتش هست، از هر پدری به فرزند ارثی میرسد، ارث پدر معنوی امت برای فرزندان معنویش که امت او هستند چیست؟ لا نورث دینارا ولا درهما. ما نیومدیم که برای مردم پیروانمون درهم و دینار باقی بگذاری. میراث پیامبر برای امتش همون علم و هدایت و تعلیماتی است که به آنها دادن، تعلیم و تربیت و هدایت است. خب این ارث معنوی برای فرزندان معنوی. اما برای افرادی که علاوه بر این که امت عزت هستند، فرزندان جسمی ایشان هم هستند، برای فرزندانشون چطور؟ خب مثل بقیه انسان ها، همونطور که از هر پدری به فرزندش ارث میرسد، از پیامبران خدا هم به فرزندانشون ارث میرسیده. حتی قضیه نقل میکنن در داستان حضرت یوسف که مثلا فلان کمربند ارثی بود که از آبا، از پیامبران قبلی رسیده بود به حضرت یوسف، و اینها داستانی که یا به بستگان ایشون. خب ارث بوده، در قرآن کریم هم داره، و ورثه سلیمان و داوود، حضرت سلیمان که وارث حضرت داوود پدرش بود، هم وارث علم و معنویات ایشان بود و هم وارث اموال ایشان، فرق نمی کنه. قرآن کریم وقتی که می فرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا سفارش میکنه برای شما نسبت به اولادتون، اولاد ارث میبرن، هر پسری به معادل دو تا دختر ارث میبرد. خب و همچنین در آیه دیگر فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردها ارث میبرن از آنچه که پدر و مادر یا بستگانشون باقی گذاشته باشن، خانم ها هم همچنین وللنساء نصیب. و در این آیات استثناء نفرموده الا انبیاء، آیه ای ما در این مورد نداریم. حالا نظر حضرت فاطمه علیها السلام در این مورد چی بود؟ آیات رو عزیزان آوردند. نظر حضرت این بود، خب آیه که به صورت عام است، اگر استثنایی داشته باشه تو آیه که استثنا نیست، حداقل اگر باشه باید پیامبر بیان کنن. خب اگر پیامبر خدا چنین چیزی می دانستند که قرار است که از ایشان ارثی به فرزندش نماند، از انبیا ارث نمی ماند، بعد از پیامبر اسلام که دیگه پیامبر دیگری نیست، خب پس الان مورد ابتلا فقط شخص پیامبر اسلام هستند. پیامبر اسلام هم که همه فرزندانشون زمان حیاتشون از دنیا رفته اند، تنها وارثی که اون حضرت دارن، تنها فرزندی که بعد از پیامبر از ایشون باقی موند کی بود؟ حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. خب حضرت فاطمه این فکر رو داشتن و این نظر رو داشتن که اگر چنین چیزی باشد که قرار است از پدر من به من ارث نرسد، چطور پدرم به من نگفتند؟ آیا پدر من در ابلاغ حکم الهی کوتاهی کردند؟ حضرت فاطمه زهرا هرگز این را نمیپذیرفتند که چنین حکمی خداوند داشته و نگفتند. خب اینم یه حکمی است که فقط یه نفر مورد ابتلاء اوست، حضرت فاطمه علیها السلام. البته از نظر اهل سنت معتقد هستند که اگر وارث یک پسر باشد، کسی از دنیا بره، فقط یک پسر داشته باشه، تمام الارث به اون میرسد. اما اگر یک دختر داشته باشه، نصف ارث به دختر میرسد، نصف دیگر به دختر نمیرسد، به طبقه دوم نبود، طبقه سوم. لذا از دیدگاه برادران اهل سنت میگن ارث پیامبر نصف، طبعا اگر قرار بود ارثی باشه، نصف به دخترشون میرسید، نصف به عموشون، عمویی که زنده مانده بود عباس بود. خب حالا حضرت فاطمه علیه السلام سخنشون اینه که اگر چنین چیزی بود مورد ابتلا بنده بودم یا اضافه عباس. خب مگر ما در دسترس پیامبر نبودیم؟ آیا پدرم به من گفته بود که شما ارث نمیبری و من میخواهم چیزی را که بیت المال است، نعوذ بالله، مال حرام میخوام بخورم ادعا دارم؟ اگر چنین چیزی بود پیغمبر به من میگفتن و من هرگز تقاضا نمیکردم، بلکه خودم خوشحال بودم و میگفتم که حتما باید طبق دستور پدرم عمل بشه. آیا پدرم کوتاهی کرده حکم خدا را به من نگفته؟ ما در دسترس پیامبر نبودیم. 9 سال من تو خونه پیغمبر بزرگ شدم، من سالها تو خونه پیغمبر بودم، بعدم که ازدواج کردم مرتب منزل ما وصل به مسجد پیغمبر بوده، چطور ممکنه که چنین مسئله ای وجود داشته باشه و پدرم به من نگوین دخترم شما بدان از من ارث نمیبری؟ و همچنین عباس بنابر نظر اهل سنت که میگن عمو هم ارث میبرد، مگر پیامبر نمیتونستن یه بار به عموشون عباس بگوین عباس شما بدون که شما از ما ارث نمیبری؟ اگر این باشه معناش اشکال بر پیامبر خدا وارد میشه که حکم خدا را نگفتن. حالا بیان بگن که خب به ابوبکر خلیفه اول گفتن، آیا این کار با حکیمانه بودن پیامبر سازگار است که مسئله ای که مورد ابتلای دخترشون هست به او نگوین، به عموشون عباس نگوین، به خلیفه اول که هرگز بر اساس نه مذهب تشیع نه تسنن، بر اساس هیچ دین و مذهبی وارث پیامبر محسوب نمی شود، بیاین به ایشان مطلب را بگن؟ یه مطلبی مورد نیاز شماست، منم یه سره با شما سر و کار دارم، به شما نگم، برم به یه فرد غریبه ای بگم، آیا این کار حکیمانه است؟ که بعد پیامبر این مطلب را به دختر خودشون نگوین، یه اختلافی بین مسلمان ها در این موضوع به وجود بیاد. لذا حضرت فاطمه علیها السلام موقعی که این سخن را شنیدن هرگز قانع نشدن، نپذیرفتن. لذا بعد هم مکرر، همان گونه که آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل کرده ان در بحث کتاب الخمس، در اونجا باز مکرر حضرت مطالبه می کردن. بعد از این که خلیفه اول هم مسئله این حدیث رو مطرح کرد، پیامبر چنین گفتن، باز هم حضرت مرتب مطالبه می کردن.
بسیار خب، اینم از این سوال که به هر حال یه سوالی است که ممکنه تداعی بشه در اذهان و مطرح هم میشه. ببینیم عزیزان اتاق فرمان اگر آمادگی دارم خدمتشون برسیم، سریع اتاق فرمان بزنیم، انشالله فاصله داشته باشیم و بعد هم برمیگردیم و با سوالات پیش رو در خدمت شما هستیم و انشالله که بتونیم در فضای بحث‌های مذاهب و مباحث تاریخی و کلامی این حوزه انجام وظیفه صورت گرفته باشه. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أفا من الأفا وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست. بخش اول برنامه تقدیم حضورتون شد و در این بخش هم انشالله با دعای خیرتون بتونیم به پرسش‌های پر اهمیت و فرارویی که احمکنون در اختیار داریم بپردازیم و از این ظرفیت و فضا بهترین و بیشترین استفاده رو داشته باشیم. یکی از سوالاتی که مطرحه جناب استاد عزیز، جناب جای توحیدی، اینه که برخی از شبکه‌ها مطرح می‌کنند که درسته که ابتدا حضرت فاطمه سلام الله علیها از خلیفه اول ناراحتی داشتند، ولی با نقل حدیث بحث ارث که شما مطرح کردید که مطرح شد از طرف خلیفه اول و دلجویی هم که از حضرت زهرا انجام شد، دیگه این سوء به هر حال ناراحتی برطرف شد. این مطلب چقدر صحت تاریخی داره و قابل تحلیل هست؟
ببینید، اگر ما فقط به صحیح بخاری مراجعه کنیم،
بله،
و بخوایم از نگاه اهل سنت و صحیح بخاری پاسخ بدیم، باید عرض کنیم که این چنین نبوده. چرا؟ چون آقای بخاری در صحیح بخاری وقتی که این جریان مطالبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام سه چیز را مطرح میکنند که از خلیفه اول مطالبه کردند و راوی مطلب هم همسر پیامبر عایشه بنت ابی بکر هست که ایشان میگوید ارسلت فاطمه الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مما افاء الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر. آقای بخاری این حدیث را از قول ایشان نقل میکنن که حضرت فاطمه الزهرا علیها السلام فردی را سراغ خلیفه اول فرستادن، ارثشون را مطالبه کردن از فیع مدینه و باقی مانده خمس خیبر و فدک سه چیز، و بعد میگه که خلیفه اول پاسخ داد پیامبر چنین فرمودن، عبارت رو هم عزیزان آوردن، بله، پیامبر فرمودن که از ما ارثی باقی نمیماند، آنچه بماند صدقه است و خاندان من هم مثل بقیه افراد، انما یأکل آل محمد فی هذا المال، آل من هم مثل بقیه مردم از اینها استفاده خواهند کرد. خب موقعی که این مطلب را گفت خلیفه اول، ببینیم برخورد حضرت فاطمه علیها السلام چه بود. آیا برخورد کسی بود که پذیرفتند و قانع شدند یا نه؟ در ادامه حدیث می نویسد آقای بخاری که از قول دختر خلیفه اول همسر پیامبر که موقعی که این سخن را گفت، عبارت و عزیزان آورده اند که میگه فعبا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا، دو خط دو سه خط پایین تر این عبارت رو میبینید، فعبا ابا کرد ابو بکر از این که به حضرت فاطمه هیچ یک از اینها را بپردازد. بعد چی شد؟ حالا عکس العمل حضرت فاطمه علیه السلام، فوجدت فاطمه علی ابی بکر ناراحت میشد، وجدت ای غضبت، شارحین گفتن که حضرت غضب نمودند و در همین مورد بر خلیفه اول و قطع کلام کردند و فهجرت هو، ما نمیخواستیم این چیزها رو، چون آقای بخاری نقل فرمودن ما داریم میگیم فهجرت هو فلم تکلم هو، حضرت دیگه قهر کردن و دیگر صحبت نکردن حتی توفیت، تا موقعی که وفات فرمودن تا آخر عمرم دیگه به همون حالت قهر و عدم کلام، قطع کلام. خب این بیانگر این است که پس حضرت قانع نشدن. همین مقدار خواستیم، چون پرسیدند و بحث و پرسمان مذاهب هست، از دیدگاه حدیث صحیح بخاری خواستم به این نکته اشاره کنم.
بسیار جناب استاد، علت حساسیت مسلمان ها نسبت به وهابیت چیه؟ با اینکه فرقه های ناروا و باطل زیاد هستن، ولی این حساسیت رو ما در بین مسلمین نسبت به وهابیت زیاد میبینیم.
بلی، مسلمانان شیعه و سنی واقعا حساسیت خاصی نسبت به گروه های وهابی و تکفیری دارن و حق دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها همکنون یک ضربه اساسی به اسلام و پیشرفت اسلام میزنن و یک ضربه اساسی به حیثیت مسلمانان در جهان. اما ضربه ای که به حیثیت اسلام میزنن اینه که با این حرفایی که اینا میزنن، با برخوردهای بسیار خشن و ناجوانمردانه ای که انجام میدن و همه اینها را زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با این کار چهره بسیار زشت و نفرت آوری از اسلام به دنیا ارائه می کنند. واقعا اگر مردم دنیا باور کنند که این کارها دستور اسلام، حق دارند که از اسلام گریزان باشند. لذا وظیفه مسلمانان است همه اعلام بکنن همه دنیا که بابا این جنایات ربطی به اسلام نداره، این افراد ربطی به اسلام ندارن، فقط اسم اسلام را یدک میکشن. چه پیامبر خدا چنین کارهایی راضی بودن؟ در صحیح بخاری میخوانیم در یکی از جنگ ها یه بار حضرت دیدن یه زن کشته شده، صحیح بخاری نقل میکند. حضرت ناراحت شدن فرمودن این زن که اهل جنگ نیست چرا کشته شده؟ به زنها چه کار دارید؟ به بچه ها چه کار دارید؟ حضرت نهی فرمودن. خب حالا ما میبینیم که این گروه های داعشی و وهابی چقدر خانم ها کشتن به خاک خون، چقدر بچه کوچک دختر بچه سر بریدن. شما همین روزها این خبر رو شنیدید، جنایتی که واقعا دل هر انسانی چه مسلمان چه غیر مسلمان ذره ای انسانیت و وجدان داشته باشه دلش جریحه دار می شود. موقعی که می شنود یه نفر یک وهابی اومده یه نفر را یه بچه 6 ساله را جلو چشم مادر و پدر با شیشه سر می برد، این جنایت رو واقعا انسان نمی دونه چطوری میتونه انسان باشه کسی مسلمان هیچ انسان باشه چنین کاری انجام بده. این چیه؟ این نتیجه فکر وهابیت است. اینا چنین افراد وحشی تربیت میکنن. خب موقعی که مردم اگر خیال کنن واقعا اسلامی نمیگه، خب از اسلام برمیگردن و مردم متنفر میشن. اسلام دینی است که دین رأفت، رحمت، مهربانی. پیامبر اسلام حتی کمک های مالی به غیر مسلمان ها می کردن از زکات، چون خود خداوند دستور داده بود شما می تونید حتی به افرادی غیر مسلمان کمک کنید، اینا بفهمند که اسلام دین انسانیت، دین فضیلت، دین گذشته. بعد از آن که حدود 20 سال مردم مکه ظلم و جنایت در حق مسلمانان کرده بودند، وقتی مسلمانان مکه را فتح کردند پیامبر خدا چه برخوردی با این مردم کردند؟ غیر از این است که فرمودند اذهبوا فانتم الطلقاء. یک چنین پیامبری با این همه گذشت و مهربانی زیر نام مبارک این پیامبر پرچمی که گروه داعش زده لا اله الا الله محمد رسول الله پرچم بزرگ، زیر این نام این گونه کارها و این گونه جنایات انجام بشه؟ لذا مسلمان ها حق دارن شیعه و سنی که واقعا عرض کنم اظهار تنفر کنن، مخالفت کنن با اینها. اینا هم آبروی اسلام را میبرن و هم بزرگترین ضربه را به حیثیت مسلمانان میزنن. اگر مردم خیال کنن مسلمان ها همینن، این برنامه‌ها اینا رو به حساب اسلام بگذارن، چه تنفری مردم دنیا از مسلمان‌ها پیدا می‌کنن، چه تصویری از مسلمان تو ذهنشون میاد، غیر از اینه که خشن‌ترین انسان‌ها، بی‌رحم‌ترین انسان‌ها این به ذهنشون خواهد آمد. در حالی که عموم مردم مسلمان به پیروی از پیامبرشون که رحمت للعالمین بود، عموم مسلمانان اهل رأفت و رحمت و مهربانی و گذشت هستند. خب چهره مسلمانان را توی دنیا یک چهره ای منفور قرار میدن. این است که مسلمان ها حق دارن واقعا حساسیت ویژه داشته باشند و بیش از آنچه که تا همکنون انجام دادن که الحمدلله علمای شیعه و سنی، علمای مذاهب اربعه اهل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، نه یک کتاب، کتاب‌های متعدد در رد این فرقه وهابی و منحرف نوشتند. حتی حنبلی‌ها که اینها بعضی‌هاشون خودشون گاهی حنبلی معرفی می‌کنند به دروغ، حتی علمای حنبلی بر رد اینا کتاب نوشتند و اولین نفر برادر خود محمد ابن عبدالوهاب، سلیمان ابن عبدالوهاب، اولین کتاب را او خودش که حنبلی مذهب بود بر رد برادرش نوشت. لذا حق دارند باید بگویند به خاطر این آثار منفی که برای اسلام و مسلمان ها دارند.
یه سوالی است که حالا مضمون سوال اینه که کلماتی که از ائمه علیهم السلام در استغفار و طلب مغفرت از خدا نقل شده چطور با عصمت اون بزرگواران سازگاره. جناب زمانی از اصفهان، حالا این سوالشون هم حاج آقا این هست که شیعه از طرفی قائل به عصمت امامان خود هست و از طرفی در دعاهایی که از امامان رسیده است اعتراف به گناهان کردن، این دو چگونه با هم می سازد؟ خب ممنون از جناب آقای زمانی با التفاتی که این نکته داشتن و سوال کردن. انشالله آماده باشیم که استاد پاسخ این سوال رو بدن، در خدمتون هست.
ببینید، مشابه این که استغفار را از ائمه اهل بیت می بینیم، مثلا در دعای کمیل که حضرت علی علیه السلام این دعا را تعلیم فرمودند به کمیل ابن زیاد، در اونجا میبینیم حضرت علی علیه السلام عرض میکنن اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، و از این قبیل. خدایا اون گناهان مرا که موجب تغییر نعمت ها میشود ببخش، آن گناهانی که موجب نزول بلا میشود ببخش، آن گناهانی که موجب حبس دعا میشود ببخش. خب میگم این با عصمت حضرت علی چگونه سازگار است؟ بنده همین سوال را میپرسم، میگم که چرا شیعیان که عصمت قائلن، شیعه و سنی برای پیامبر اسلام و همه پیامبران عصمت قائلن، آیا پیامبر خدا استغفار نمی کردند؟ اصلا خود خداوند متعال میفرماید واستغفر، به پیامبر دستور میدهد اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. خود خداوند میفرماید وقتی که فتح و پیروزی نصیب شما مسلمانان شد و دیدی مردم فوج فوج در دین خدا داخل میشوند، تسبیح خدا کن همراه با حمد او، واستغفره انه کان توابا، استغفار کن ای پیغمبر. خب خود خداوند در اینجا به پیامبر دستور میده استغفار کن. پیامبر استغفار کرد؟ به دستور خدا عمل کرد یا نه؟ آیا معنای استغفار پیامبر که نقل شده از هر جلسه ای حرکت میکردن 70 بار استغفار میکردن، آیا معناش اینه که پیامبر معصوم نبودن؟ اگر استغفار پیامبر دلیل بر این است که آن حضرت معصوم نبودن، استغفار اهل بیت هم حاکم، در حالی که عموم علمای اهل تسنن معتقدند که پیامبر اسلام و همه پیامبران معصوم بودند، در این حال همه پیامبران هم اهل استغفار بودند. حضرت یونس هم در شکم مادر در شکم ماهی استغفار کرد. استغفار به معنای این نیست که حتما یک گناهی رسمی، آنچه که برای عموم مردم گناه محسوب می شود، از اینها صادر شده است. انبیا از آنچه که در اصطلاح ما گناه محسوب می شود، همه انبیا از اینا معصوم بودند و محفوظ بودند. ائمه اهل بیت هم هاکسا. حالا علت استغفارشون چه بوده؟ می تونه علتهای مختلفی داشته باشه. یکی این که گاهی از اوقات برای خودشون حتی لحظه ای غفلت از یاد خدا را هم یک گناه حساب می کنند، در حالی اینکه به صورت رسمی اینا گناه محسوب نمیشه، اما اینو گناه حساب می کنند برای خودشون. گاهی از اوقات گناه امتشون را گناه خودشون حساب می کنند. ببینید گاهی اوقات فرزندی میره یه اشتباهی میکنه، میزنه شیشه منزل کسی را، شیشه اتومبیل کسی را میشکند، پدر میاد عذرخواهی میکنه، ببخشید معذرت میخوام. خب مگر شما این کار رو انجام دادی؟ پدر انجام نداده، فرزندش انجام داده، ولی پدر میاد عذرخواهی میکنه، معذرت خواهی میکنه، طلب بخشش میکنه. چرا؟ چون اشتباه فرزندش را اشتباه خودش میداند. گفتیم پیامبر میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، پیامبر امام پدر معنوی امت است، اشتباهات اونها را به حساب اشتباه خودش میگذارد و استغفار میکند، خدایا ما را ببخش. خب و همچنین گاهی از اوقات پیامبر و امام میخواد به مردم یاد بدن، در صدد تعلیم به مردم هستند، به این بیان میگن موقعی که پیامبر می داند که خداوند متعال او را الگو برای مردم قرار داده. حضرت علی علیه السلام می داند که او الگوی برای پیروانش هست، حالا چه کار می کنه؟ کلماتی می گوید که مردم یاد بگیرند. در مقام تعلیم، من شاید در یه جلسه دیگری هم این نکته رو عرض کرده باشم، سوره حمد مگر جزء قرآن نیست؟ مگر کلمات خداوند متعال نیست؟ در سوره حمد که کلمات خداست میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، این سخن خداست. آیا خداوند به کسی میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن؟ مگر این جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخواهیم، این جزء سوره حمده و اینا کلمات خداوند است؟ خداوند به کی میگه ایاک نعبد؟ خداوند داره این سوره رو نازل کرده که مسلمان ها حتما همه تو همه نمازهاشون بخوانن. در مقام تعلیم نمیگه شما چنین بگویید، بدون اینکه بگه شما چنین بگویید، این سوره رو نازل میکنه که مردم همه تو نمازهاشون بخونن. کلام خداست، ولی کلام خدا داره به مردم یاد میده شما این چنین بگویید. خب پیامبر خدا هم الگوی مردم است. پیامبر خدا استغفار می کند، حضرت علی علیه السلام استغفار می کند، مردم یاد بگیرن شما این چنین استغفار، همین طوری که من دارم میگم شما هم همین ها رو بگید. ممکنه یک فلسفهش هم تعلیم به مردم باشه.
بله جناب استاد، یه مثلا هست جایگاه افراد متفاوت هست در بله. معرفتی که به خداوند متعال دارند.
بله.
یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین، این رو بله. هم فکر کنم اگر توضیح بدید.
این هم همون مطلبی بود که ابتدا عرض کردیم که بله. بعضی از امور را که اصلا برای عموم مردم گناه حساب نمیشه، اونا برای خودشون گناه حساب میکنن.
بله.
همین تعبیری که فرمودید حسنات الابرار سیئات المقربین، خب برای برخی انبیاء چیزهایی بوده که گاهی اوقات مثلا مثل داستان حضرت یونس علیه السلام، خب از ایشون توقع نبود، هرچند که مردم هم گوش به حرف ایشان ندادند، چون از سوی خداوند مأمور شده بودند تا وقتی که خداوند اجازه رها کردن مردم را نداده مردم رها نکند. اما ایشان باید احتیاط میکرد. موقعی که ناامید شد که دیگه مردم تبلیغات او را نمیپذیرند، دعوت او را قبول نمیکنند، رهاشون کرد و فکر نمیکرد که واقعا خداوند بر او سخت بگیرد. آیه قرآن هم همینه، و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. جناب ظنون همدم ماهی، اون موقعی که رفت غضبناک از دست مردم و گمان میکرد که لن نقدر علیه، سخت نمیگیریم به او، اما ما به سخت گرفتیم. از حضرت یونس این توقع نبود که این کار رو انجام بده. خب نسبت به بعضی از انبیا این مسئله حسنات الابرار سیئات المقربین رو مطرح میکنیم، ولی این رو همه جا مطرح نمیکنیم. نسبت به پیامبر اسلام همین رو هم ما قائل نیستیم که مثلا یک کاری انجام دادن که نسبت به ایشان گناه حساب میشود، که به اسلام میگن کارهایی که برای بعضی از افراد حسنات حساب میشه برای فرد دیگری گناه حساب میشه. برای برخی انبیا این مطلب رو میگیم، اما نسبت به پیامبر اسلام این مطلب رو هم مطرح نمی کنیم، بلکه بیشتر به نظر میرسد که مقصود از استغفار، استغفار برای امتشون هست. و گاهی از اوقات هم باز استغفار معنای دیگری دارد، طلب پوشش، یعنی پیامدهای سوء یک کاری را خداوند از بین ببرد.
بله.
از خدا اینو میخوان که این کاری که انجام دادیم هرچند کار بسیار درستی بوده، ممکنه از سوی مخالفین دشمنان پیامدهای سوء ایجاد کنه، خدای اینا را از بین ببر. مثل استغفار حضرت موسی علیه السلام، خب یه نفر رو زده کشته، اون فرد دشمن بوده، محدور الدم بوده، دشمن پیغمبر خدا بوده، اما در این حال خب ممکن بود همین کشتار اون فرد درد سر زیادی برای حضرت موسی ایجاد کنه، لذا میگه خدا یا ببخش، یعنی خدای کاری کن که عواقب سوء این رو از بین ببری، مشکل برای من از این ناحیه ایجاد نشه.
یه سوالی است جناب استاد که حالا ابعاد مختلف و خیلی هم اجتماعی هست، مبتلا به هست و متاسفانه یک مقداری هم دستاویز بعضی از فرقه های مدعی ظهور قرار گرفته که خیلی روش تاکید غلط و نادرستی میکنن و لذا تبیین جناب عالی خیلی مهم هست اینجا، و اون بحث فلسفه استفاده از استخاره هست. یه مقداری توی این مسئله توضیح بفرمایید، حالا اگر وقت بود باز یه زوایایی داره اونها رو از شما میپرسم انشاءالله.
ببینید مسئله استخاره، اولا من این واژه را معنا کنم، یه واژه عربی.
حدود 4 دقیقه هم وقت دارید.
بله. خب استخاره به معنای طلب خیره و طلب خیر، هم طلب خیر معنا میشه هم به معنای طلب خیره انتخاب. خب استخاره برای چی؟ توضیح میدیم فقط مورد استخاره چیه و معنای استخاره چی. اگر در یه جایی ما وظیفه شرعی و الهیمون مشخص باشه، هرگز جای استخاره نیست. مثلا کسی مستطیع شده برای حج، تا حالا هم حج نرفته، استخاره کنه بروم یا نروم، این غلطه. واجبه کسی که مستدی شد بره حج، استخاره معنا نداره در اینجا، تأخیر هم جائز نیست. چرا؟ چون حج یک واجب فوریست، اولین سالی که میتواند باید بره. یه معامله ربوی استخاره کنه انجام بدم یا نه، صد بارم استخاره بکنه و خوب بیاد، حرام از حق نداره، جای استخاره نیست. پس در جایی که چیزی حکم شرعیش مشخصه، اینجا هرگز جای استخاره نیست. نکته دوم، عقل هم یک حجت الهی است. اگر یک چیزی کاملا از نظر عقلی مشخصه که این کار کار بدی است یا کار بسیار خوب و لازمی است، اینجا هم که عقل قضاوت قطعی و روشنی داره، اینم جای استخاره نیست، استخاره کردن معنا نداره. مرحله سوم، یک چیزی دستور خاصی از ناحیه دین نرسیده، عقل خود ما هم کاملا براش روشن نیست، اینجا باید چه بکنیم؟ دستور اسلام مشورت، استفاده از عقل و فکر دیگران است. مشورت کنید، از افراد دلسوز و فهمیده در اون مورد اطلاعات دارن نظرخواهی کنید. اگر روشن شد، خب روشن شد دیگه، نوبت به استخاره نمیرسه. مرحله چهارم، گاهی اوقات یه چیزی هستش که حکم شرعیش مشخص نیست، هرچی هم فکر میکنیم برای خودمونم روشن نمیشه که اقدام بکنیم یا نه، مشورت میکنیم باز هم روشن نشد. خب اگر چیزیست که عجله نیست، فعلا اقدام نکنیم، بگذاریم تا روشن بشه. یه موقع یه چیزیه که زمانش میگذرد، روشن هم نیست، بالاخره باید یک طرفه کنیم، یا این طرف یا اون طرف. اینجور جاها مردم چه میکنن؟ همین طوری به قول من رو شانسی طرف رو انتخاب میکنن یا قرعه میزنن. در یک چنین جایی انسان میتونه استخاره کنه، از خدا بخواد خدایا تو برای من انتخاب کن. استخارم دو جوره، یکی اینه که از خدا میخواد خدایا آنچه خیر و صلاح من هست به دل من بینداز،
طلب خیر میکنه،
طلب خیر از خدا. مثلا برخی جاها داریم که 100 بار 101 بار بگوید استخیر الله برحمته، هر چه به دلش افتاد اونو عمل کن. و یه راه دیگر هم همین تسبیح با استخاره با تسبیح و قرآن است که از خدا میخواییم خدایا اگر این کار انجامش خوبه، یه آیه بیاد که بیانگر این باشه که انجامش خوبه، اگر بده خدایا چنین آیه بیاد، چنین از خدا میخواییم، خدام لطف میکنه. و یا با تسبیح استخاره میکنن، اینه. اما استخاره هیچگاه یک دلیل شرعی که به وسیله استخاره حق و باطلی مشخص بشه نیست. استخاره کنیم یک کسی ادعایی میکنه بگیم قبول کنیم حرف او را یا نه، اینجا جای استخاره.
خب بسیار ممنون جناب بصیری پور عزیز از شیراز. خب سوالاتی داشتید، یکی دوتا که در مورد بخشش های حضرت امیر هست و انشالله این سوال رو محفوظ میمونه. برنامه در همین ساعت به ساعت ایران، البته ساعت 9 تا 10 شب تقدیم حضورتون میشه، 21 تا 22، و انشالله که بشه که پای برنامه باشی در آینده و این سوالتون پاسخ داده بشه. جناب استاد، عرض شود که سید عباس حسینی بزرگوار از اصفهان هم گفتن که من واقعا لذت میبرم از سخنان استاد توحیدی، خواستم تشکر کنم از استاد، واقعا منصفانه صحبت میکنم، خواستم تقدیر و تشکری بکنم.
بنده هم متقابلا از ایشون و از همه بینندگان عزیز و ارجمند و از حضرت عالی تقدیر و تشکر دارم.
ممنونیم. خب متشکریم از شما عزیزان و بزرگواران، همراهان خیلی خوب، عزیزانی که همکاری میکنید، همراهی میکنید و سوالات خوبتون رو ارسال میکنید. همه اینها بر قنای برنامه میافزایه و باعث خیر و برکت و تحول خاصی در رونق گرفتن برنامه خواهد شد. انشالله باز هم توفیق باشه خدمتون برسیم. تا برنامه دیگر که زیارتون بکنیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.